دکتر نیلوفر گودرزی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر، ممکنه که برخی افراد سودجو اقدام کنن به تهیه شیره خرما از خرماهای بی کیفیت و یا حتی کپک زده، که خب در فرایند تولیدشون خیلی ما شاهد اون کپک نیستیم، یعنی به چشم دیده نمیشه. چه ویژگی و نشونه هایی داره که در واقع ما بتونیم به عنوان مصرف کننده بدونیم که این شیره خرمای بی کیفیتی و چه پیامدهایی رو ممکنه به دنبال داشته باشه به لحاظ سلامتی؟
دقیقا بعضی مراکز هستن که استانداردهای بهداشتی مناسب رو ندارن، اقدام به تهیه شیره به صورت فله میکنن که از خرماهایی که کپک زده هستن و شرایط مناسب رو ندارن کمک میگیرن. ببینید، افراد عام مثل ما زمانی که مراجعه میکنیم و میخوایم اقدام به تهیه شیره خرما بکنیم، قطعا شاید به خوبی متوجه این امر نشیم، چون در طی فرآیندهای حرارت دهی با استفاده از یک سری مواد نگهدارنده این پدیده کپک زدن پوشش داده میشه. اما خیلی اون طعم مناسبی که ما از شیره خرما شاهد هستیم در اینها مشاهده نمیشه. بوی خیلی خوبی استنشاق نمیشه. یعنی مصرف کنندگان عزیز ما باید دقت بکنن که حتما شیره خرما تحت شرایط بهداشتی و مناسب در ظروف دربسته و پلمب شده باشه. این شیره های فله به هیچ وجه توصیه نمیشه، چون مطمئن باشید که از خرماهای کپک زده در فرآیند تولید استفاده میکنن که برای ما مصرف کنندگان خیلی مشهود نیست. حتما باید تست‌ها و آنالیزهای آزمایشگاهی روشون انجام بشه. ولی اگر اقدام به تهیه شیره خرمای فله داشتن، حتما بو بکنن شیره خرما رو. حتما یک بار تست بکنن. اگر طعم ترش یا اون طعم خوشایند خرما رو خوب متوجه نشدن در دهان، از خریدش پرهیز بکنن.
بسیار عالی. و یه مقدارم در مورد ارزش غذایی این محصول برامون بفرمایید خانم دکتر. خیلی ممکنه در تهیه دسرهاشون هم استفاده کنن، از ارزش غذایی این محصول برامون بگید.
شیره خرما چون بیس و پایه اون از خرما هستش و خرما داره قند طبیعی هست، بسیار توصیه میشه که شنوندگان عزیز ما دست اگر از خرما استفاده نمی کنن، از جایگزین اون مثل شیره خرما کمک بگیرن. غنی از ویتامین ها و مواد مغذی هستش. توصیه میکنم که اگر از شیره خرما صنعتی دارن استفاده میکنن، حتما دقت بکنن رنگ هایی که خیلی تیره هستن، خیلی سعی نکنن ازشون استفاده بکنن، چون حرارت های خیلی بالایی دیدن، حرارت خیلی بالا بخشی از این ویتامین ها رو تخریب میکنه و از بین میبره و ارزش غذایی رو پایین میاره. حتما شیره های خرمایی که رنگشون روشن‌تر هستش، شفافیت بهتری دارن و خیلی حالت غلیظی ندارن استفاده بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر گودرزی. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که نکات امروز به شما کمک بکنه که شیره خرمای سالم تر و مفید تری انتخاب بکنید.
خیلی متشکرم و سپاس از همراهی شما همراهان رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
بیشتر بدانیم.
با نام و یاد خدا. سلام به همه شنونده های عزیز رادیو سلامت. من شیدا برخورداری هستم، دکترای مهندسی پزشکی و خودم هم از چندین سال پیش با دیابت نوع 1 زندگی می کنم. همین تجربه باعث شد علاقه من بشم بیشتر درباره دیابت بدونم و حتی پژوهش هام رو در همین زمینه ادامه بدم. خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم تا با شما درباره دیابت و مسائل علمی مربوط به این بیماری صحبت کنیم و با هم یاد بگیریم چطور میتونیم بهتر باهاش کنار بیاییم. قصد داریم در مورد یک وسیله خیلی مهم برای افراد مبتلا به دیابت صحبت کنیم که اسمش CGM هست. CGM مخفف Continuous Glucose Monitoring یا به فارسی پایش مداوم قند خون هست. حالا این دستگاه چی کار میکنه؟ همونطور که اطلاع دارید، افرادی که مبتلا به دیابت هستند باید به طور مرتب قند خون خودشون رو اندازه بگیرن. روش سنتی اینه که به وسیله یک سوزن کوچیک نوک انگشتشون رو سوراخ میکنن، یه قطره خون میگیرن و روی نوار تست قند خون قرار میدن. اندازه گیری قند خون به وسیله این دستگاه که اسمش گلوکومتر هست هم درد داره، هم باید بارها در طول روز تکرار بشه و با این همه صرفاً قند خون اون لحظه رو نشون میده. اما دستگاه CGM خیلی تفاوت داره. این دستگاه از یک سنسور خیلی کوچک استفاده میکنه که معمولاً به پوست بازو یا شکم متصل میشه. این سنسور به طور 24 ساعته میزان قند خون رو از طریق مایع بین سلولی اندازه میگیره. بعد اطلاعات به دست اومده رو از طریق بلوتوث یا وایرلس به گوشی موبایل یا یک گیرنده مخصوص ارسال میکنه. خب، مزیت این دستگاه چیه؟ اول اینکه دیگه لازم نیست هر بار انگشتمون رو سوراخ کنیم. دوم اینکه به جای یک عدد در یک لحظه، یک نمودار کامل از بالا و پایین رفتن قند خون فرد در طول روز نشون میده. و سوم اینکه بعضی از مدل‌های این دستگاه حتی هشدار میدن. به عنوان مثال، در صورتی که قند خون فرد داره خیلی پایین میاد یا حتی سری بالا میره، به وسیله آلارم به فرد اطلاع میده. و این یعنی فرد مبتلا میتونه قبل از اینکه حالش بد بشه پیشگیری کنه. اما این دستگاه برای چه افرادی مناسب هست؟ دستگاه CGM برای تمام افراد مبتلا به دیابت، مخصوصاً بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 یا افرادی که باید خیلی دقیق قند خونشون رو کنترل کنن مناسبه. البته باید اشاره کنم که به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که به تزریق انسولین نیاز دارن کمک بزرگی میکنه. در نهایت باید بگم که دستگاه CGM باعث میشه بیمار و حتی پزشک بتونن بهتر متوجه بشن که رژیم غذایی، ورزش، استرس و دارو چطور روی سطح قند خون فرد اثر میذاره. همین موضوع کمک میکنه زندگی فرد راحت تر بشه و به موازاتش خطر بروز عوارض دیابت هم کمتر بشه. پس اگر شما یا یکی از عزیزانتون مبتلا به دیابت هستید، بد نیست بدونید که همچین فناوری مفیدی وجود داره و میتونه کیفیت زندگی رو بالا ببره. ممنون از شما که همراه من بودید. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.
برنامه قضا سلامت زندگی به تهیه کنندگی خانم سلماز عطایی، صدا بردار طناز صدیفی، مشاور دکتر محمد رضا عفیفی، گوینده ارادتمند شما لیلا رحیمیان. تنارام و دلارام باشید.
کیست که ندانم شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 دار.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو منم.
ای باران، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
مثبت 12، برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
سلام، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت گروه سلامت روان، من دکتر ساینز مودت روانشناس تخصصی کودکان و جوان به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه با یک موضوع مهم در خدمت شما دوستان نوجوانم هستم. امروز میخواییم در مورد نوجوان و تاریخ وطن صحبت بکنیم. همطور که همه شما نوجوانان عزیز مستحضر هستید، وطن واژه مقدس و ارزشمندی هست. وقتی از وطن صحبت میکنیم یعنی داریم از ریشه هامون صحبت میکنیم، از هویتمون صحبت میکنیم و در واقع داریم از تمام اون چیزی صحبت میکنیم که ما رو شکل داده و ما رو به وجود آورده. وطن فقط یک واژه نیست، در واقع یک مفهوم گسترده است که پیشینه بسیار مهمی رو در پس خودش داره و مفاهیم بسیاری رو در بر میگیره. پس وقتی میخواییم در مورد وطن حرف بزنیم، بهتره ابتدا به قداست این موضوع فکر بکنیم و بعد در مورد سایر موارد صحبت بکنیم، خصوصا این روزها که کشور عزیزمون در شرایط ویژه‌ای قرار داره و شما نوجوانهای عزیز باید با نگاه متفاوتی به وطن و به میهن عزیزمون ایران نگاه بکنید. بنابراین همونطور که خدمت شما عرض کردم، وطن واژه ارزشمندیه، نه فقط واژش که خودش و هر چیزی که بهش تعلق داره و تمام واژه هایی که در پس اون میاد و میشینن، مثل وطن دوستی، وطن خواهی، وطن پرستی. شکلی این حس ارزشمند کار یه روز و دو روز و نمایش یه فیلم و پخش یه سرود نیست. از دوران کودکی تا دوره نوجوانی و حتی به نظر من تا بزرگسالی و با انواع آموزه ها و رفتارها آغاز میشه و البته که خب این مفهوم در دوره نوجوانی به اوج خودش میرسه و بروز و ظهور پیدا میکنه. در این بین حالا اگر هیچ اتفاقی نیفته و هیچ کنش و واکنش نادرست و نابجایی از جانب بزرگتران مثل والدین، متولیان تربیتی و آموزشی کودکان و نوجوانان رخ نده، ما چند سال طول میکشه تا با فرزندانی مواجه میشیم که وطن دوستی و وطن گراییشون میتونه به اون شکلی که باید و شاید خودش نشون بده. اما اگه در این میون کوتاهی صورت بگیره یا آموزش به شکل خوب صورت نگیره، خب این موضوع به خوبی شکل نمیگیره و نوجوان ما نمیتونه تو سن نوجوانی اونطور که باید و شاید با مفهوم وطن به واقع آشنا باشه. گاهی ما میبینیم بعضی از افراد ممکنه سردرگم بشن یا حتی تو فضای مجازی یا تحت تاثیر یه سری مسائل واژه وطن رو نه تنها خوب نتونن بشناسن، بلکه گاهی با یه سری ادبیات روبرو میشیم که خود تحقیری و زیر سوال بردن ارزش‌های فرهنگی و قومیت‌ها و حتی جوامع مختلف ایران رو میبینیم که داریم باش روبرو میشیم. در واقع اینو ادبیات خاصی نیست که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و میخوایم نوجوان‌ها باش روبرو بشن و در سنین بالا ازش استفاده بکنن. اون مفهومی رو که امروز من میخوام توی این برنامه با شما دوستای نوجوانم در میون بذارم، در واقع حس ارزشمندیه که واژه وطن به ذهن ما تبادل میکنه. و یادمون باشه که وقتی ما میگیم وطن، وقتی میگیم ایران، وقتی میگیم سرزمین کهنی مثل ایران، مفاهیم دیگه هم در ادامهش میاد. یعنی وقتی ما میگیم وطن، داریم از یک هویت ملی صحبت میکنیم، از ایرانی بودنمون صحبت میکنیم، از کشور ایرانی اسلامیمون صحبت میکنیم، از فرهنگ کهن و غنی، از کهن‌ترین سرزمین کره زمین داریم صحبت میکنیم، داریم از ایرانی صحبت میکنیم که نقشش برای ما قداست داره، برای ما ایرانی ها قداست داره، پرچمش برای ما بسیار مقدسه و هر بخش این وطن میتونه برای ما مقدس باشه. وقتی ما میگیم وطن، یعنی داریم در مورد تک تک نمادها صحبت میکنیم، داریم از قله دماوند میگیم، داریم از زاگرس میگیم، دنا میگیم، خلیج فارس میگیم، دریای خزر میگیم، تنگه هرمز میگیم و بسیاری متعلقات دیگه ای که فقط با واژه ایران تداعی میشه. یعنی ما نمیتونیم از شعرا، از بزرگان، از شهدا، از دانشمندان، از بزرگان صحبت بکنیم، بزرگانی که مربوط به ایران هستن، و واژه ایران به ذهن ما خطور نکنه. ما نمیتونیم از یه سری مفاهیم صحبت کنیم و اصلا ایران در کنارش نباشه. ما یه سری مفاهیم نمیتونیم بگیم و وطن در کنارش نباشه. مثلا وقتی که ما میگیم از خودگذشتگی، میگیم ایثار، در واقع داریم در مورد وطنی صحبت میکنیم که همه ما به عنوان ملت میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده که امروز داریم در مورد ایثار از خودگذشتگی صحبت میکنیم. پس شما دوست نوجوان من بسیار باید به این مفهوم با قداست و با حساسیت خاصی نگاه کنیم. و وقتی میخواییم از وطن بگیم، از تاریخ وطنمون بگیم، ملحقات اون رو هم بهش دقت کنیم. پس یادمون باشه اطلاعاتمون باید در حدی کافی باشه که کسی نتونه باعث بشه که افکار ما منحرف بشه.
مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت‌های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
بسیار خوشحال و خرسند هستم که شما دوست نوجوان من امروز در برنامه مثبت 12 و در اتاق مشاوره مثبت 12 با من همراه هستید و در مورد یک موضوع مهم با هم صحبت میکنیم، نوجوان و تاریخ وطن. وقتی خواستم از تاریخ وطن بگم، سعی کردم ابتدا در مورد وطن بگم، قداست وطن رو پررنگ بکنم و در مورد قداست ایران عزیزمون بیشتر صحبت کنم. وقتی میگم قداست، ما به عنوان یک ایرانی باید واقعا به چشم موضوعاتی که شاید مقدس برای ما باید بهش نگاه بکنیم. اگر این موضوع به این شکل در ذهن ما شکل نگیره، شاید همونطور که خدمتتون عرض کردم، گاهی بعضیا بتونن ارزش‌های ما رو زیر سوال ببرن و خود تحقیری‌هایی که می‌بینیم به وجود بیاد. و شما دوست نوجوان من، الان که در سن مهمی هستی، الان که دارید قدم برمی‌داری که آینده کشورتو بسازی، داری در آینده سازی کشور تلاش می‌کنی و به عنوان سرمایه این مملکت هستی، بسیار پر اهمیته که بتونی مفاهیم رو به خوبی یاد بگیری، به خوبی توی ذهن تجزیه و تحلیل بکنی تا بتونی به موقع برای انتقالش به دیگران و برای رشد دیگران هم از اون استفاده کنی. اینجا دوستم در مورد یه موضوعی با شما نوجوانای عزیز صحبت کنم. بخش قابل توجهی از اون چیزی که در بین نوجوانا رواج پیدا کرده، فارغ از این که برایند گفتار و رفتار حالا ممکنه والدینشون باشه یا محیطشون، متأثر از اقتضاعات این دوره سنیه که خب نوجوانا تلاش میکنن متفاوت ببینن، متفاوت بیاندیشن و متفاوت سخن بگن. اما در همین گیرودار هست که ما میتونیم متوجه کمکاری ها و نقص های رفتار ها و تربیت هایی که بشیم که ارتباط های میان نوجوان ها و حتی متولیان تربیتی پدر و مادر، محیط خونه، محیط آموزشی، متولیان آموزشی، نهادهای اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، همه رو به ما نشون میده. همه اون چیزی که ما در قالب رفتار وطن پرستی و شناخت تاریخ وطن در نوجوانمون میبینیم حاصل تربیته. تربیتی که ما به عنوان بزرگتر باید در مقابل نوجوانهای عزیز ارائه بدیم و علاوه بر اون نوجوانها هم باید قدم بردارن، تلاش کنن تا در این مسیر موفق باشن. وطن شناسی، تاریخ وطن و شناختن اون، دونستن اون به نظر من که از واجباتیه که هر فردی باید یه حد اقلی رو ازش بلد باشه. در واقع دارم در مورد رابطه دو سویه احترام به ارزش ها صحبت میکنم. به این موضوع توجه کنیم که وقتی من یه زمانی به خونه آبا و اجدادیم تعلق خاطر داشته باشم، سعی میکنم اونو حفظش بکنم. توی اون اتفاقات دوست داشتنی چون همیشه برای من رخ داده، جاییه که من اونجا دیده شدم، من اون رو دیدم، دوستش دارم، برای من یه سری مفاهیم اونجا ارزش پیدا کرده. به خاطر همینه که وقتی در مورد وطن حرف میزنیم میتونیم به عنوان یک موضوع مهم به چشم خونه مادر بزرگ بهش نگاه کنیم. شما به خونه مادر بزرگ یا خونه قدیمی چطور نگاه میکنید؟ همیشه اتفاقات توش برای شما خوشایند بوده و همه سعی میکنن قداست و امنیت و اون دوست داشتنی بودن اون خونه رو حفظ بکنن. وطن هم همینطوره. خونه آبا و اجدادی ماه، وطنی که ما رو در خودش رشد داده، پرورش داده، ما هم کمکش میکنیم تا رشد کنه. پس وقتی ارزش قائل میشیم برای وطنمون، برای سرزمینمون، این یعنی این که ما اعتقاد داریم که باید خوب ببینیمش تا ما هم خوب دیده بشیم. بنابراین نیاز هستش که نوجوانهای ما در این بستر از تاریخ وطن اطلاع داشته باشن. تاریخ کهن سرزمینی چون ایران به هر حال توجه خاصی میخوادش و این شناختش به تنهایی از عهده نوجوان به تنهایی بر نمیاد. ریشه های آموزش خب از دوره کودکی باید شروع شده باشه، والدین آموزش ها رو شروع کرده باشن، مدرسه، محیط‌های آموزشی، نهادهای تربیتی، متولیان تربیتی، همه اینها باید دست به دست هم داده باشن و البته رسانه‌ها که نوجوان‌های ما یاد گرفته باشن که چطور تاریخ بخونن. حالا وقتی من میگم تاریخ بخونیم صرفا این نیست که حتما کتاب بخونیم. خب اگر بخونیم چقدر بهتره. بعضی از نوجوان‌ها تو این روزها متأسفانه کمتر مطالعه می‌کنن. حداقل اطلاعاتی که می‌تونه در هر قالبی مثل کتاب صوتی، مثل برنامه رادیو، مثل تلویزیون، مثل فیلم، مثل پادکست، هر چیزی که ممکنه به شما دوست عزیز نوجوان ما اطلاعاتی در مورد تاریخ کهن وطنتون به در دریافت کنید. وقتی ما میایم از تاریخ کهن وطن صحبت میکنیم، یعنی داریم از تاریخ و فرهنگ ایران زمینی صحبت میکنیم که با زبان جذاب فارسی و بهش توجه کنیم. یعنی روایتگری های جذاب از تاریخ ایران و معرفی شخصیت ها و اتفاقات و گذشته‌ای که این کشور داشته، این سرزمین داشته، باید در حیطه فعالیت‌های نوجوان‌ها قرار بگیره. شما نوجوان عزیز من این روزها داری بیش از هر زمان به این موضوع توجه می‌کنی که کشور عزیزمون نیاز به حمایت داره، کشور عزیزمون نیاز به رشد داره، نیاز به همفکری، همراهی، کنار هم بودن داره. پس اگر ما تاریخ رو ندونیم نمیتونیم خوب حدس بزنیم که در چه شرایطی چه رفتاری باید داشته باشیم. تاریخ هر دوره‌ای رو وقتی ما میخونیم میدونیم که بیگانگان چه رفتاری داشتن، چه کسانی برای این کشور زحمت کشیدن، چه کسانی به صعود این کشور کمک کردن، چه کسانی وطن فروشی کردن به سقوط این کشور کمک کردن و همه اینها در کنار هم میشه تجربه. همیشه ما سعی میکنیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم برای رشد مناسب، برای دانستن، برای پیشرفت. اینجا همون شرایطیه که خوبه که ما بهش توجه بکنیم تا بتونیم با شناخت گذشته این سرزمین کهن، با شناخت فرهنگ و تاریخ ایران زمین بدونیم که در هر شرایطی در مقابل هر بیگانه چه رفتاری بهتره. مثلا اگر تاریخ رو میخونیم که یه زمانی یه کشور خاص، مثلا آمریکا، مثلا روسیه، مثلا انگلیس، هر کشوری چه رفتاری در چه شرایطی داشته و ایران با چه عکس العملی تونسته موفق بشه یا نه، آسیب دیده، مطمئنا الان میتونه کمک کنه که توی این شرایط ما چه رفتاری داشته باشیم. الان نیاز ایران، نیاز ایران عزیز ما هم فکری، همدلی، همراهی، کنار هم بودن و با هم بودن. پس این روزها اگر من و شما در کنار همدیگه وطنمون رو نشناسیم، ارزش‌های وطنی رو نشناسیم، به هویت ملیمون توجه نکنیم و تاریخمون رو نشناسیم، نمیتونیم اونطور که باید قداست این سرزمین رو ارج بنهیم و بتونیم به رشدش و به حفاظتش کمک بکنیم. پس توصیه من در این شرایط به شما دوستان نوجوانم این هستش که تاریخ وطن رو شروع کنیم، حتی شده در قسمت‌های کوچیک کوچیک، حتی شده روزی یه خط از یک کتاب مطالعه کنیم تا بدونیم که چه تجربیاتی رو این کشور پشت سر گذاشته و توی چه شرایطی تونسته خودش رو استوار نگه داره. کشور عزیز ما کشوریه که همیشه قدرتمند، همیشه استوار، همیشه سر پا بوده. همیشه این کشور روزای سختی رو پشت سر گذاشته. حمله های زیادی بهش شده، آسیبای زیادی متوجه حالش شده. اما وقتی یک کشور ریشه داره، عمیق، کهن، تمدن چند هزار ساله داره، معلومه که نمیتونه کسی که بی ریشه است بهش آسیب بزنه. اما آسیب رو ما از جایی ممکنه دریافت بکنیم که آگاهیمون کم باشه. ما توی هر شرایطی و در مورد هر موضوعی، در مورد حتی خانوادمون دیگه چه برسه به کشور عزیزمون، اگر بخوایم بدون حساب کتاب، بدون اطلاعات، بدون آگاهی، بدون تجربه و بدون استفاده از اطلاعات گذشتگان جلو بریم، خب ممکنه آسیب ببینیم. مثل این میمونه که شما میخوای، یه مثال ساده میزنم، یه غذایی رو درست بکنی، حتما میری یه مطالعه میکنی که ببینی چه قلقایی داره، چه فوت و فنایی داره، تا بتونی اون غذا رو خوب از آب در بیاری. پس موضوعی مثل استقلال وطن، قدرت وطن، همدلی، همراهی، کنار هم بودن، حفاظت از میهن، انقدر موضوع مهمی است که به نظر من بسیار ارزش داره که وقت بذاریم، بخونیم، بشنویم، دقت کنیم، اطلاعاتمون رو بالا ببریم و بتونیم از اطلاعاتمون برای رشد دیگران هم استفاده کنیم. شما دوست نوجوان من بسیار گستره دوستانی داری که با هم در ارتباط هستید، روی هم دیگه میتونید تأثیر بذارید. پس الان وقتشه که به هم دیگه کمک بکنید و بتونید مفهوم ایران شناسی، وطن شناسی و شناخت تاریخ وطن رو به هم دیگه به هر شکلی که خودتون میدونید و میتونید به هم دیگه آموزش بدید، با دوستان و همسالانتون در میون بگذارید.
در مثبت 12 با هم از نوجوانی و شرایط و مسائل این دوره پرهیجان با شما خواهیم گفت. تولد، نوزادی، کودکی و نوجوانی، اینها مراحل رشد فرزند یک خانواده است. نوجوانی دورانی متفاوت. در مثبت 12 با ما همراه باشید تا از نوجوانان بیشتر بدانیم. شنبه ها و دوشنبه ها، گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
امروز داریم در اتاق مشاوره مثبت 12 در مورد نوجوانی و لزوم دانستن تاریخ وطن صحبت میکنیم. خیلی وقتها وقتی میگیم مطالعه، والدین اشاره میکنن که خب علایق نوجوان ها تغییر کرده و با توجه به واقعیت هایی که وجود داره کمتر مطالعه میکنن. من یه موضوع رو میخوام بهش اشاره بکنم. خب با توجه به دوره رشدی نوجوانی که علایق و آرزوهای متفاوتی در نوجوان ها در واقع دیده میشه، این موضوع انکارناپذیره که بگیم از فضای مجازی استفاده از گوشی موبایل کمتر استفاده بشه. اما غرق شدن در موبایل و تلویزیون یا رسیدگی به سر و وضع، شنیدن موسیقی، حتی مهم شدن آدمای عجیب تو دوره نوجوانی رو ما نباید به چشم تهدید نگاه کنیم. اینها بخشی از انتخابای دوره نوجوانی هستن و اتفاقا من شخصا به اینا خیلی بها میدم و براش ارزش قائلم. چرا؟ چون که اینها ارزش‌های دوره نوجوانی هستن و نوجوان ما داره تلاش میکنه تا رشد رشد کنه و بزرگ بشه. اگر ما بیایم اینا رو بی ارزش ببینیم، وقت تلف کردن بدونیم، مسخره بدونیم، اصالت و ریشه و هویت نوجوانمون رو داریم زیر سوال می‌بریم. و وقتی بیایم اصالت و ریشه و هویت نوجوانی رو زیر سوال ببریم، تونستیم به وطن هم آسیب بزنیم و همه چیز رو برای نوجوانمون بی ارزش کردیم. من توصیه‌ام اینه، شما دوست نوجوان من، اگر به تمام مواردی که من اشاره کردم علاقه مند هستید، مثلا زیاد از موبایل استفاده میکنی، از فضای مجازی استفاده میکنی، موسیقی گوش میدی، با آدمای عجیب سر و کار داری، اینها رو بیاریم ببریم سمت ریشه و اصالت ها و هویت های وطنیمون و ببریم سمت میهن پرستی و ببریم سمت شناخت وطنمون. اگه داریم در یه حیطه خاصی مطالعه میکنیم، یه گوشه چشمی هم به شناخت ارزش ها و فرهنگ و تاریخ وطنمون و داشته باشیم که همه اینها هویت نوجوانی رو شکل میده. یعنی اگر به اینها توجه نکنیم، موجب عدم شکل گیری